ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد انفجارهای انتحاری در زاهدان را محکوم کرد. دادگاه فدرال آمریکا حکم به بازنگری در وضعیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق داد. و یک کشیش به دلیل برگزاری مراسم نیایش برای پیروزی تیم ملی هلند از مقام خود خلع شد. ساعت 10 در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و 30 دقیقه پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه انفجارهای انتحاری در شهر زاهدان را که منجر به کشته شدن دست کم 27 نفر شده است، عملی تروریستی خواند و آن را قویاً محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت آمده است: تروریسم در هر شکل و صورتی با هر انگیزه‌ای در هر زمان و هر مکان و توسط هر فرد و گروهی که انجام شود، عملی جنایتکارانه و غیر قابل توجیه است. پیشتر بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز انفجارهای انتحاری روز پنج برا که گروه جندالله مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، یک عمل بی‌منطق تروریستی خوانده بود. یک دادگاه فرجام‌خواهی در آمریکا از وزارت خارجه آن کشور خواست در وضعیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق و شناسایی آن به عنوان یک سازمان تروریستی تجدید نظر کند. در حکم دادگاه فدرال آمریکا آمده است: وزارت خارجه ایالات متحده رویه لازم در بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق را طی نکرده و از این رو لازم است در تعریف وضعیت حقوقی این سازمان بازنگری کند. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به حکم دادگاه فدرال اظهار داشت: این حکم به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با این همه وی تأکید کرد از نظر دولت آمریکا سازمان مجاهدین خلق همچنان سازمانی تروریستی قلمداد می شود. و یک کشیش هلندی به دلیل پوشیدن ردای نارنجی و برگزاری مراسم نیایش برای پیروزی تیم ملی آن کشور در مسابقه نهایی جام جهانی از مقام خود خلع شد. کشیش پل ولار یک شنبه گذشته در شهر ابدان با شرکت هواداران تیم ملی هلند برای بالا رفتن روحیه تیم ملی در بازی برابر اسپانیا و قهرمانی این تیم در جام جهانی مراسم نیایش برگزار کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و میرسیم به پیک فرهنگ، برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیک فرهنگ بار دیگر در خانه شما را میزند. این هفته با بررسی مختصر نتایج 45مین جشنواره فیلم کارلو ویواری، از جمله موفقیت 3 فیلم از 4 فیلم ایرانی جشنواره، یادی از دکتر عنایت الله رضا، مورخ ایران باستان و مدیر بخش جغرافیای دایره المعارف بزرگ اسلامی که روز یکشنبه در تهران درگذشت، و بار دیگر نگاهی به سقوط ساسانیان و پیامدهای آن، این بار در گفتگو با پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی. در دو برنامه گذشته پیک فرهنگ، هم درباره 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک شنیدیم و هم از زبان سینماگران 4 فیلم ایرانی و ساخت ایران جشنواره درباره این فیلم‌ها یا کار خود آنها. روز شنبه 19 تیر نام برنده‌های مسابقه اعلام شد و در برنامه این هفته فقط وقت داریم به موفقیت 3 فیلم ایرانی بپردازیم که گرچه جایزه‌های اصلی را نبردند، اما هر یک به گونه‌ای تقدیر شدند. یعنی فیلم مستند تینار به کارگردانی مهدی منیری که با اهدای گوی بلورین در قطعی کوچکتر از جایزه‌های اصلی از آن تقدیر شد، و درست به همین ترتیب هم از فیلم چیزهایی هست که نمی‌دانی به کارگردانی فردین صاحب زمانی تقدیر شد، و فیلم اوریون ساخته علی زمانی اسمتی که جایزه نتبک، انجمن ارتقای سینمای آسیا، را از آن خود کرد.
iránský film Tinar pana režiséra Mahdi Moniriho. A pro cenu se přichází pan režisér osobně.
مهدی منیری هنگام دریافت جایزه شکر خدا را گفت و افزود جایزه از آن پسرش متین است.
In the name of God, thanks a lot to my God and my film team and it's for my son Matin.
و فردین صاحب زمانی گفت به ویژه از این خوشحال است که جایزه را در حضور نیکیتا میخالکوف کارگردان به توصیف فردین صاحب زمانی افسانه‌ای دریافت میکند.
A cenu osobně převezme režisér filmu pan Fardin Saheb Zamani.
Being here it's extremely honored and much more to me because I received this award in presence of the legendary Nikita Mikhalkov who I love his movies. And I've learned much of his films. Thank you.
جمله‌ای که بی‌پاسخ نماند وقتی که میخالکوف خود هنگام دریافت جایزه اصلی گوی بلورین ویژه دستاورد یک عمر تلاش از فردین صاحب زمانی نام برد.
نیکیتا میخالکوف. Спасибо. Отдельное спасибо моему иранскому коллеге, такому молодому, который, оказывается, тоже знает мои фильмы. Спасибо.
در پیک فرهنگ این هفته با پرویز جاهد ناقد فیلم در لندن به بررسی موفقیت این فیلم‌های ایرانی جشنواره امسال کارلو ویواری نشستیم. آقای جاهد، در 45مین جشنواره فیلم کارلو ویواری از 4 فیلم ایرانی که نمایش داده شد 3 تقدیر شد ازشون. فکر میکنید این چی رو میگه به ما در مورد نگاه جشنواره و بعد هیئت داورانش در مورد فیلم‌های ایرانی؟
3 فیلم داستانی بود در بخش‌های مختلف و 1 فیلم مستند با یک تفاوت‌های هر کدوم یک نوعی از سینما رو در ایران در روایت می‌کنن، نمایندگی می‌کنن. فیلم اوریون مال آقای عصمتی زمانی یک فیلمی که بدون مجوز ساخته شد، فیلم داستانی بود در باره یک دختری که بکارتش رو از دست میده و مشکلاتی که در اون جامعه سنتی و بسته باش مواجه است رو روایت میکرد که فیلم به هر حال جالبی بود، هرچند نواقصی داشت و اون هم به دلایل مشکلات تولید فیلم بود به نظر من. و الا کارگردانی فیلم خیلی خوب بود، بازی دختری که نقش اصلی رو بازی میکرد با اینکه بازیگر تازه کاری بود خیلی تاثیرگذار بود. اوریون که به دلیل اینکه نسخه 35 نداشت موفق نشد که در بخش مسابقه شرکت کنه، ولی هم از لحاظ ساخت و هم از لحاظ موضوعی که در واقع روش انگشت گذاشته بود به نظر من شایسته این بود که در بخش مسابقه این جشنواره باشه با توجه به فیلم‌هایی که من دیدم توی این بخش. یا فیلم آقای فردین صاحب زمانی به اسم چیزهایی هست که نمیدانی، فیلمی که در کاتگوری سینمای آرت و روشنفکری امروز ایران میگنجه، بازی‌های خیلی خوبی داشت از علی مصفا و لیلا حاتمی. فیلم خیلی زنده‌ای بود که نبض جامعه امروز ایران رو میشد توش دید، اون سرخوردگی روشنفکران دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی که حاکم هست، شخصیت یک راننده تاکسی که شبانه مسافرکشی میکنه و با آدمها و رویدادهای مختلفی در طول این سفر شبانهش مواجه میشه، میشد این رو دنبال کرد. فیلم خیلی وامدار تعدادی از فیلم‌های شناخته شده و مطرح سینماست، از جمله راننده تاکسی مارتین اسکورسیزی بود که خود فیلمساز اعتراف میکرد که وامدار اونه و همچنین به نظر من یک نگاهی هم داشت فیلم مشهور و یکی از شاهکارهای تاریخ سینما ایران، یعنی خشت آینه ابراهیم گلستان. فیلم دیگه ای هم بود به اسم دویدن در میان ابرها که اون هم کارگردان جوانی بود، آقای امین فرجپور، که من بیشتر ایشون رو به عنوان نویسنده و منتقد میشناختم و گویا دستیار آقای کیمیایی هم بود. یک تأثیری هم از سینمای کیمیایی رو میشد توی فیلمش دید، ولی فیلم متأسفانه کار نمیکنه به خاطر اینکه خیلی همه چیز در سطح جاریه. مسئله اعتیاد رو در میان نوجوانان دبیرستانی و این قشر مطرح میکرد ولی نتونست نه به لحاظ شخصیت پردازی و نه ساختار سینمایی به اون حدی از تأثیر برسه که مینند رو جذب کنه. یا فیلم تینار، یک فیلم مستند بسیار زیبا و شاعرانه بود از فیلمساز جوان دیگه‌ای به اسم مهدی منیری که اون هم تقدیر شد، در صورتی که شایسته دریافت جایزه اصلی بخش مستند بود گمان من. فیلم آقای صاحب زمانی هم همینطور، اون هم فیلم خوبی بود در میون 12 فیلمی که در بخش مسابقه بود، از دید من شایسته دریافت جایزه اصلی بود. اگر ما استثنا کنیم فیلمی مثل هیتلر در هالیوود رو که اون یک فیلم به نظر من درخشان بود امسال و اصلا بهش توجه نشد، فردریک اساسیه. اهمیت این جشنواره رو خب میدونیم که پارسال هم سینمای ایران فیلمی داشت به اسم 20 که مال عبدالرضا کاهانی بود که جایزه ویژه هیئت داوران رو اگه اشتباه نکنم گرفت. فیلمای ایرانی براش مهمه برای این فستیوال، تقریبا هر سال یکی دو تا فیلم ایرانی هست. امسال توجه ویژه‌ای نشون داد این جشنواره به فیلمای ایرانی، یعنی علاوه بر 4 فیلمی که از خود ایران اومده بود، 2 فیلم هم از فیلمسازان ایرانی که پرکانده غربی داشتن، یعنی فیلم آقای کیارستمی به اسم پونوشت برابر اصل و فیلم خانم شیرین نشاط به اسم زنان بدون مردان هم در بخشای جنبی جشنواره یعنی غیر مسابقه‌ای جشنواره نشون داده شد.
آقای جاهد، در این حال در حاشیه همین فیلمای ایرانی که نشون داده شد، آقای پرویز دوایی بود، ناقد فیلم ایرانی که ساکن پراگ و جمهوری چک هستن و به خصوص در فیلم تینار. شما در مورد برخورد کارگردان‌ها و فیلمسازها و هنرپیشه‌ها و هنرمندای ایرانی که از ایران آمده بودن با ایشون چی فکر کردین؟
آقای دوایی همونطور که می‌دونید یکی از منتقدان با سابقه سینما ایران سال‌هاست فعالیت داشته، الان هم به نوعی داره با نوشتن حتی از راه دور. خب ایشون از سال 1353 از کشور خارج شدن و در پراگ ساکنن، ولی از همونجا ارتباطشون رو با مطبوعات ایران قطع نکردن. مرتب کتاب می‌نویسن، یادداشت‌های سینماییشون منتشر میشه، ولی هیچ وقت نقد ننوشته بودن. یعنی از همون سال که یک مطلبی نوشته اسم خداحافظ رفقا و با نقد فیلم یه جور ودا گفته بود، مدت‌ها بود نقد ننوشته بود، ولی اخیراً با دیدن همین فیلم مستند تینار که شما اشاره کردید خیلی تحت تاثیرش قرار گرفته بود و یک مطلب عاشقانه و شاعرانه درباره این فیلم شاعرانه و زیبا نوشته بود که در مجله فیلم منتشر شد و گویا ایشون هم به هر حال معرفی فیلم به این فستیوال بودند. آقای دوایی هر سال توی فستیوال کالو بیواری شرکت میکنه، من خودم دومین بار بود که ایشون رو میدیدم، ولی امسال خوب دیدم که فیلمسازای ایرانی، فیلمسازای جوانی که ایشون رو ندیده بودند با چه احترامی با ایشون رفتار میکردند و خود آقای دوایی چقدر صمیمی و دوستانه با اینها مینشست و فیلمهاشون رو با در کنارشون میدید. توی اون جلسه هم که باز شما اشاره کردید فیلم تینار با تقدیری که آقای مهدی منیری کارگردان فیلم از ایشون کرد، خود آقای دوایی بعد برای من تعریف کرد که اشک توی چشمش جمع شد به خاطر این ابراز احساساتی که نسبت به ایشون شد از طرف کارگردان اون فیلم.
دکتر عنایت الله رضا، ایرانشناس، مورخ دوران ساسانی، کارشناس جغرافیای تاریخ ایران و مترجم بسیاری از نقدهای ناراضیان استالینیسم، روز یکشنبه 20 تیر در تهران درگذشت. عنایت الله رضا که در 18 خرداد 1299 در خانواده گیلانی زاده شد، در جوانی هنگامی که افسر نیروی هوایی بود به حزب توده ایران و سپس فرقه دموکرات آذربایجان پیوست و بعد در سال 1325 به تبعیدی 20 ساله و ناخواسته به شوروی سابق رفت. عنایت الله رضا رفته رفته در شوروی به صف ناراضیان کمونیسم روسی پیوست، اما پیش از بازگشت به ایران در سال 1347 دکترای فلسفه خود را در همان اتحاد جماهیر شوروی سابق گرفته بود. با پایان نامی درباره اندیشه های احمد کسروی، مورخ و زبانشناس ایرانی. عنایت الله رضا علاوه بر بیش از 140 مقاله تحقیقی، کتاب‌های آذربایجان و اران و ایران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول، هم ترجمه ایران ساسانی نوشته لوکونین و دو کتاب محقق دیگر روس، پیگول لوسکایا، ایران در دوران پارتیان و ساسانیان و اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده‌های 4 تا 6 میلادی را در کارنامه خود دارد و هم ترجمه بسیاری از نقدهای منتقدان احزاب کمونیست هوادار شوروی مانند کتاب طبقه جدید میلوان جیلاس و نامه به زمامداران شوروی نوشته سولژنیتسین. عنایت الله رضا که پیش از انقلاب در کتابخانه پهلوی یکی از مراکز ایرانشناسی وقت به تحقیق مشغول بود، در سال 1365 همکاری با دایرة المعارف بزرگ اسلامی را آغاز کرد در سمت مدیر جغرافیا و عضو شورای علمی این نهاد. درباره کارنامه عنایت الله رضا با علی دهباشی، مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه فرهنگی بخارا چاپ تهران به گفتگو نشستیم. آقای علی دهباشی، در گذشت عنایت الله رضا فرصتی است برای فرهنگ دوستان ایران تا کارنامه او رو بررسی کنند.
دکتر رضا در خیلی از زمینه‌ها ناشناخته ماند. علتش هم این بود که او دوبار قربانی آرمان‌ها و ایده‌های خودش شد. بار اول در نوجوانی و جوانی به دنبال سوسیالیسم با اینکه افسر عالی رتبه خلبانی بود به دنبال این آرمان ها رفت و بخشی از عمر خودش رو سر این راه گذاشت و بعد چون آدم حقیقت جو و حقیقت طلب و آزادی خواه و دموکراتی بود نتونست اون بساط رو تحمل کنه و جز کسانی بود که در اوج قدرت حزب کمونیست شوروی و حزب توده و جریان فرقه و اینها از اونها جدا شد و باز جزء معدود جدا شدگان بود که توانست شجاعانه نظریات خودش رو بیان کنه و علت بیان صریح آنچه که در شوروی بر او گذشته بود و آنچه که بر سر این ایدئولوژی آمده بود بیان کرد همیشه در محاق قرار گرفت و نادیده انگاشته شد و او رو با الفاظ نوکر امریکا در سیاهه از این حرفا یاد میکردن. در حوزه ایران شناسی همیشون ناشناخته بود. خارج از این مسائل سیاسی زندگی او که همیشه تحت شعاع قرار میداد، دکتر عنایت الله رضا یکی از متخصصین ایران شناسان ما در حوزه زبان روسی بود. میدونید که بسیاری از آثاری که در زمینه ایران شناسی در آمده بخش اعظمش ایدئولوژیک هست، ولی یه بخش مهم اما کوتاه از این آثاری که در توسط دانشمندان شوروی درباره ایران قبل از اسلام به ویژه نوشته شد آثار بسیار مهمی است، بسیار هم کتاب‌های دشواری است. دکتر رضا این کتاب‌ها رو در طی 40 سال اخیر زندگیش که بالغ بر 6 کتاب و صدها مقاله شاید به اقرار نکردم ترجمه کرد، ولی این زندگی سیاسی او همیشه این خدمات او رو به ایران شناسی هم تحت شعاع قرار داد و مرگش هم خیلی غمگین کننده بود. در حال او هرگز اون روزهایی رو که تجلیل باید می‌شد از خودش ندید.
آقای دهباشی، اشاره کردین به سابقه سیاسی مرحوم عنایت الله رضا و پیوستن به و گسستن از حزب توده و فرقه دموکرات و رفتن به روسیه، اما در همون روسیه هم او دکتراشو گرفت و درباره اندیشه های کسروی پایان نامش رو نوشت. اتفاقا بعدش هم کتابی نوشت درباره اران آذربایجان به همین نام، مبتنی علاوه بر منابع قدیمی بر پایه منابع جدید روس و حزب کمونیست. با این نتیجه گیری مشابه که از جمله خطه‌ای که جمهوری آذربایجان نامگذاری شده اران نام داشته و انگیزه هایی به غیر از انگیزه های آکادمیک بعد از انقلاب اکتبر باعث شده که در اونجا این نام به جمهوری آذربایجان تغییر داده بشه.
اصلا مسئله آذربایجان و سرنوشتش همیشه یکی از مسائلی بود که در طول زندگی دکتر رضا از همان جوانی و نوجوانی که در قضیه فرقه دموکرات بود ذهن مشغولش بود، بهش فکر میکرد، به خصوص که با مرحوم کسروی هم که آشنا بود خود به خود یک زمینه فکری روی مسئله آذربایجان در او به وجود آمده بود و به همین مناسبت که او در شوروی وقتی که مسئله پژوهش اصلی کار زندگیش پیش میاد مسئله آذربایجان رو انتخاب میکنه و ملاحظه میکنید که خب هنوز پس از گذشت چند دهه از این رساله هنوز که هنوزه مورد ارجاع هست و یکی از منابع بسیار مهم در زمینه مسئله آذربایجان گذشتش و آنچه که ما امروز باهاش به یه نوعی درگیر هستیم بیان شده است. توجهی که دکتر رضا کرد تئوری های حزب کمونیست شوروی و ویژه حزب کمونیست آذربایجان رو در باب تجزیه آذربایجان به روشنی باز کرد و نشان داد که پشت سر این جریان تئوریکه که از سوی برخی از دانشمندان شوروی طراحی شده مسئله جدایی آذربایجان مطرح است و دکتر رضا آمد تاریخ چند هزار ساله این خطه رو بر اساس منابع خود روس‌ها بیان کرد، یعنی استفاده کرد از منابعی که خود شوروی‌ها منتشر کردن و قبل از اینکه به فکر تجزیه آذربایجان بیفتن که منابع وجود داشته و به وسیله همون منابع اثبات کرد که اینها حرفایی که می‌زنن مبنای تاریخی، علمی و تاریخ جغرافیایی نداره. دکتر رضا نثر فارسیش هم تحت تاثیر اون دوره‌ای بود که در نوجوانی و جوانی تحت تاثیر کسروی قرار داشت، البته سالهای بعد دیگه به کل از جهت فکری از مرحوم کسروی جدا شده بود، اما اون پاکیزه نویسی و فارسی نویسی خیلی زیبایی که دکتر رضا داشت مدیون سالهایی است که با مرحوم کسروی و در مکتب مرحوم کسروی کار میکرد.
بعضی از نوشته های او درباره دوران ساسانیان بود.
در حوزه ایران شناسی ایران قبل از اسلام به ویژه دوره ساسانیان که سه کتاب ایشون ترجمه کرد بدون اغراق تمام کتاب ها و مقالاتی که بعد از ترجمه این کتاب های دکتر رضا منتشر شد یکی از رفرنس های اصلی هر محقق و پژوهشگری بوده. دشوارترین کتاب ها رو انتخاب میکرد. گاهی شما میدیدید 3 سال و نیم 4 سال صرف یک کتاب 200 صفحه‌ای میشد که تمام این ارجاعات رو او میرفت چک میکرد، مقابله میکرد. جغرافی های ایران رو دوست داشت، جغرافی های تاریخی ایران رو خیلی بهش اهمیت میداد. رئیس دپارتمان جغرافی دولت المعارف بزرگ اسلامی بود و تقریبا مفهوم جغرافیای تاریخی رو در زبان فارسی مقدار زیادی با مدیون کوشش ها و تلاش های دکتر عنایت الله رضا هستیم.
در هفته گذشته بعد از درگذشت ایشون، جامعه ایرانشناسان ایران و فرهنگ دوستان ایرانی در ایران و تهران چگونه یادی از او کردن؟
یک شنبه درگذشتشون بود، سه شنبه تشییع شد، ایشون به خاک سپرده شد و روز چهارشنبه هم مراسمشون برگزار شد که در این مراسم آقای سیدکاظم موسوی برجودی سرویراستار و ریاست دارت معارف صحبت کردن، دکتر اصغر داده، دکتر صادق سجادی و چند تن دیگر از دوستانش، دکتر فتح‌الله مجتبایی خاطرات خودش رو گفته در اون مجلس. روزنامه شرق هم ویژه‌نامه‌ای به یاد دکتر عنایت‌الله رضا منتشر کرده.
علی دهباشی در تهران و خاموشی عنایت الله رضا ایرانشناس. در آخرین ساعات تهیه پیک فرهنگ خبر رسید که رحیم رضازاده ملک نویسنده کتاب‌های سوسمار و دوله و حیدرخان عموغلی مصحح کتاب آبی و عضو شورای عالی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در تهران درگذشت. تاریخ را کنار نمی گذاریم. به ادامه بحثی می پردازیم که از آغاز کار پیک فرهنگ هرچند یک بار آن را مطرح کردیم. سقوط ساسانیان و تأثیر آن بر هویت ایرانی. پیشتر در گفتگو با فرشته داوران، نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی و پایان نامه دکترای او از بخش مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا برکلی، و این بار در گفتگو با پروانه پورشریعتی ایرانشناس، استادیار رشته زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک در دانشگاه اوهایو و نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی، کنفدراسیون پارتی ساسانی و حمله اعراب به ایران. خانم پروانه پورشریعتی، در کتابتون به نام زوال و سقوط امپراتوری ساسانی میگید علت این سقوط اختلافات داخلی میان اقوام ایرانی بوده در اون زمان، در صورتی که آرتور کریستینسن، ایرانشناس دانمارکی، حدود 60 سال پیش حرفی زده که بسیاری باورش دارن تا به امروز، و اون اینی که ادغام حکومت و دین در دوران ساسانیان و تلقی جزمی و دوگماتیک از دین در اون دوره موجب شده بود که عده‌ای تاب یاران حکومت ساسانیانو و در نتیجه در برابر حمله اعراب یا اینکه بی تفاوت باشن یا اینکه حتی بعضی از ایرانیا به سپاه مقابل بپیوندن. استدلالتون برای اینکه نظریه آرتور کریستینسن غلطه و نظریه شما درسته چیه؟
یکی از بحثایی که کردم اینه که خانواده‌های اشکانی بودند در طول دوره ساسانی، خانواده‌های اشکانی بودند مثل کارنها، مثل مهرانها، مثل اسپهبدان، مثل کنارنگیان و سورنها و و و که این خاندان‌های بزرگی رو تشکیل می‌دادن این خانواده‌ها، که هیته تسلطشون و هیته قدرتشون یه منطقه بودش که در اون موقع به منطقه پارت‌ها و یا منطقه پهلوها، همون واژه‌ای که ازش ما پهلوانو میگیریم، در این مناطق اینا سکونت داشتن و اینا برخلاف تز آقای کریستنسن که گاهی وقت قدرت اینا رو اذعان میکنن در طول 4 قرن حکومت ساسانی، ولی اصولا تزشون خب همونطور که گفتید روی مسئله مرکزیت پافشاری میکنه، به عقیده من در طول تاریخ ساسانی اینها یه کنفدراسیونی با شاهان ساسانی ایجاد کرده بودند که بسیاری از شاهان ساسانی رو به روی تخت می آوردند، بسیاری از شاهان ساسانی رو از قدرت پایین می آوردند، و به غیر از این جنبه‌ای که خب حالت کنفدراسیون پیدا میکنه تشکیلات دوره ساسانی، خیلی مسئله دیگر رو ما میتونیم به این خانواده‌های اشکانی رفت بدیم. خب این بخش از تز من بود. بخش دیگه تز هول و هوش رابطه دولت و دین. اون البته من مطرح نکردم، خیلی از متخصصین ادیان قرون پیش از اسلام به اصطلاح که این واژه خیلی به قول این خارجی ها پروبلماتیکیه، برای اینکه پیش از اسلام و بعد از اسلام معنی نداره. ولی در صورت این تصوری رو که ما از دین و دولت داریم و اینکه دولت ساسانی یک دولتی بوده که با همکاری موبدهای زرتشتی تونسته انسجام دینی برای ملت ایران به وجود بیاره و به حدی این انسجام طوری بوده که مردم رو تحت فشار میذاشتن و یکی از عواملی که باعث شده که به محض اینکه دولت ساسانی سقوط میکنه و عرب وارد میشن، اینا گروه گروه به دین اسلام مشرف میشن، این دیدگاه با واقعیت امر خب مغایر با واقعیت امر و مدارکی که ما از دوره ساسانی داریم.
خب رابطه حکومت و دین پس چطور بوده در دوران ساسانی؟
همونطور که محققین پیش از من هم گفتن، ادیان مختلفی در دوره ساسانی در بطن جامعه ایران نشد نموف میکردن، یعنی ادیان مختلفی در داخل کشور بود. مسیحیت جوامع کلیمی ما بودند، بودایی داشتیم در شرق ایران در خراسان، این ادیانی بودند که ادیان ابراهیمی بودند به اصطلاح و در ایران شکل گرفتند، خیلی محبوبیت داشتند و زندگیشون رو میکردند. تا چندین قرن بعد از به اصطلاح حمله عرب این اقلیت ها تو قیومه میگم خدمتتون اینا در ایران زندگی میکردند. حالا به غیر از ادیان ابراهیمی، ادیان مختلف ایرانی وجود داشته که در سراسر ایران زیر چتر دین ایرانی قشرهای مختلفی بوده که در مناطق مختلف ایران مردم بهش گرایش داشتن و جزء آداب و فرهنگمون بوده. یکی از بخش مهمه این دین ها خب البته دین مهریه، این ادیان ایرانی ما هم بسیار بسیار غنی و بسیار با رنگ و بوهای مختلف در ایران شکل گرفته، ولی این به اون معنی نمیشه که همونطور که در تاریخ مدرن ما مشاهده میکنیم از دین به عنوان یک وسیله برای سرکوب جامعه یا برای تحریک جامعه در مقاطع مختلف تاریخمون ازش استفاده نشده باشه.
اون وقت حد و مرز این چجوری بوده؟ چون که شما میتونین تصور کنید که ادیان مختلف هم از ابراهیمی و غیر ابراهیمی کنار همدیگه توی خطه زندگی بکنن، ولیکن در عین حال کسانی که متمایل به مذاهبی هستن که مذهب مسلط نیست توی مشکل و زحمت باشن و با سرکوبی روبرو بشن. و مواردی هم که مشاهداتی ارائه شده مثلا در مورد سرکوب مانوی ها مزدکی ها نمونه داده شده، ولی شما روی اونا تاکید نمیکنید.
ببینید امثال بنده که میان بالاخره بعد از چندین و چند سال یه رو ارائه میدن، خب قاعدتا مدارک رو بالا و پایین کردن، سنجیدن، این ور نگاه کردن، اون ور نگاه کردن، یعنی مدارک رو زیر سوال بردن. میدونید در نتیجه فرض بفرمایید اینی که با مانی و با مانویگری چه شد در دوران شاپور، این مدارک رو ما از کجا میاریم؟ اکثر این مدارک رو ما از توی متون اسلامی که از قرون 9 تا 11 میلادی اینا نوشته شده. خب حالا اینا در چه حالتی نوشته شده؟ در حالتی نوشته شده که مسئله زندقه، مسئله زنادقه، در حالی نوشته شده که ارتودکسی داره شکل میگیره، ارتودکسی اسلامی داره شکل میگیره، یعنی 3 قرن بعد از واقعه. اگه توجه بفرمایید اون ارتودکسی که توسط علما داره شکل میگیره، اشرای مختلفی هستن که میخوان این زنادقه رو از حیطه خودشون دور کنن و ارتودکسی رو میخوان تجویز کنن. در این صورت از این منابع میفهمیم که فرض بفرمایید شخصی به عنوان مانی شاپور باهاش این کارو کرده، اون کارو کرده، اینطور شده، اونطور شد و و و. خب حالا اینو ما باید زیر سوال ببریم یا نبریم؟ یا همه فرض بفرمایید مال نوشته های کرتیر، دقیقاً کرتیر میگه که در قرن سوم میاد و میگه که من زدم و کشتم و کشت و کشتار کردم و فلان و بسار اینا، و اسم میبره از تک تک ادیانی که سرکوب کرده اسم میبره، در صورتی که تو متونی که میدونیم خیلی بعد از اون نوشته شده، فرض فرمید نامه تنسر. در لابلای این منبع ما میبینیم که هنوزم که هنوزه انوشیروان قصد این رو داره. ببینید قصد کاری رو داشتن و اون رو اشاعه دادن یه مسئله است، و اینی که بتونید شما سرکوب کنید سرزمینی مثل ایران رو با تنوع رنگایی که داره، این یه مسئله دیگه است. در نتیجه میبینیم که در دوره نوشیروان این هنوز هم میخواد همون ادیانی رو که فرض بفرمایید در کتیبه تنسر میبینیم، میگه که من میخوام سرکوب کنم دوباره. خب سوالی که پیش میاد اینه، مگر کردیر سرکوب نکرده بود؟ مگر کردیر همه اینا از بین نبرده بود؟ پس اینا از کجا در اومدن دوباره؟ در نتیجه این مدارکی رو که ما باید باشون کار بکنیم، به بدون غرض و با هوشیاری بسیار، با دقت کامل و با تحلیل انتقادی ما باید به این مسئله باهاش برخورد کنیم.
گفتگو با پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی را در برنامه‌های آینده پیک فرهنگ پی می‌گیریم. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
و سپاس شنونده گرامی رادیو فردا که با ما بودید، با ما هستید و با رادیو فردا خواهید ماند. در همین جا من علیرضا کرمانی این مجموعه خبری را به پایان میبرم. تا بخش بعدی خبر در ساعت 11 به وقت تهران، بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی خواهد کرد با ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نلبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می تویی تو ساقی، اگه میکده امروز شده خونه ی تصویر، تو مهران سلامت، همه به جرم مستی سر دار ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت. یه روزی دل گرفتی، دل ما رو شکستی، من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید، تو قهر کردی و قهر مصیبت شد و بارید، همه به جرم مستی سر دار ملامت، میمیریم و میخونیم ساقی سلامت. میگن مستی گناه، به انگشت ملامت باید مستا رو حد زد به شلاق ندامت، سبوی ما شکسته در میکده بسته، امید همه ما به همت تو بسته، به همت تو ساقی، تو که گره گشایی، تو که ذات وفایی، همیشه یار سلام. من به تو یار قدیمی، منم
همون هوا داره قدیمیش، هنوز همون خراباتی و مستم، ولی بی تو سبوی می شکستم. همه دوست ندبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار نی توی تو ساقی.
رادیو فردا.
گل نازم باز دلت گرفته، بارون تو چشمه خوشگلت گرفته، نگو با من باز همه چی تمومه، میدونی عمرم بی تو حرومه، موشیدو بردار دل خوره دارم، اگه بگی نه تا صبح بیدارم، جواب عشقامو چرا نمیدی، اینم پای لج با دید میذارم. نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزن بریشه دوباره تیشه، این یادگاری بمونه پیشه، دوست دارم من واسه همیشه. نگو به سوگش من نشستی، ببین چه ساده عهد و شکستی، خوشی رو بردار من که میدونم همون جا منتظر نشستی. کشیدی باز دوباره سرد و داغش، نگاه لازه از یادم نمیره، میدونی قلبم پیش تو گیره، میری و روزی تو باز برمیگردی، میای و میبینی که دیگه دیره. نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزن به دوباره کیشه، این یادگاری بمونه پیشه، دوست دارم من واسه همیشه. نگو به سوگه عشق من نشستی، ببین چه ساده هم تو شکستی، خوشی رو بردار من که می
احمدی‌نژاد.
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
خودش
بیخود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد، ببینم چیکار باهاتون میکنم.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
جدا شدن از تو برام نمونده، زخم زبونای تو هم قلب منو سوزونده. میگفتی تقصیر منه اما خودت میدونی، عشقمونو خودخواهیات به انتها رسونده. دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی. تموم بی وفایات و ایار به گردن چرخ و فلک گذاشتی. دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی. تموم بی وفایات و ایار به گردن چرخ و فلک گذاشتی. دست روی دست گذاشتی و زندگیمون خراب شد، لذت عاشق بودنم کنار تو عذاب شد. میشد هنوز عاشق هم باشی مگه میخواستی؟ نخواستنت برای من سؤال بی جواب شد. دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی. تموم بی وفایات و ایار به گردن چرخ و فلک گذاشتی. خیره شدن به عکس تو تموم دل خوشیمه، عرص زدن تو خاطرت معنی زندگیمه. هزار دفعه یاد تو با هزار تا بغض تازه، دوست دارم عزیز من این همه یه بدیمه. دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی. تموم بی وفایات تو ایار به گردن چرخ و فلک گذاشتی. دست گذاشتی و زندگیمون خراب شد، لذت عاشق بودنم کنار تو عذاب شد. میشد هنوز عاشق هم باشی مگه میخواستی؟ نخواستنت برای من سؤال بی جواب شد. دست منو
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر تیر ماه رادیو فردا بودید. زخم نام این ترانه است به خوانندگی سعید شهروز. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر،
همه شب پیش از نیم شب در فردا.
اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، عشق ریختنم بلد نیست. قصه نخور با ساقه، قصه اثر نداره. قصه نخور با ساقه، قصه نخور ستاره. خور مسافه بازم میای به زودی، ما رو بگو چی کردی از وقتی تو نبودی. قصه نخور مسافه، همیشه اینجوری نیست، همیشه که عزیزم راهت به این دوری نیست. نخور مسافه، تو خود آسمونی، در آرزوی روزی که بیای و بمونی. قصه نخور مسافه، قصه اثر نداره. قصه نخور مسافه، قصه نخور ستاره. نخور مسافه، اینجا ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم. از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم. قصه نخور مسافه، اینجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست. اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، عشق ریختنم بلد نیست. قصه نخور مسافه، قصه اثر نداره. قصه نخور مسافه، قصه نخور ستاره. قصه نخور مسافه، قصه نخور مسافه، قصه نخور مسافه.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یکی از بزرگترین اشتباهات متداول این است که مردم شپش موی سر را به کمبود بهداشت نسبت می‌دهند، حالان که شپش‌ها شیفته موهای تازه شسته هستند. اگر در گذشته شپش به نوعی با فقر عجین شده بود، به این سبب بود که فقرا اغلب کلاه بر سر به بستر می‌رفتند و در اماکن مرطوب می‌خوابیدند. گرما و رطوبت مایه ی حیات شپش است و بدون آن حداکثر 24 ساعت زنده می‌ماند. موهای خود و فرزندانتان را معاینه کنید. کاغذ سفیدی را زیر دستتان قرار دهید و موهایتان را با دقت با شانه‌ای مخصوص که دندانه‌های بسیار ریز و فشرده دارد حداقل نیم ساعت شانه کنید تا به تدریج اگر شپشی وجود دارد آنها و تخم‌هایشان از ریشه تارهای مو جدا شوند. با دیدن آنها به فکر درمان باشید. یک مبتلا در کلاس و یا خانواده به معنای مداوای همه شاگردان کلاس و همه افراد خانواده است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
اگه دلت خواست خورشیدم باش، اگه دلت خواست مهتابم شو، شبا که خوابی آروم آروم، که دلت خواست بیتابم شد. اگه دلت خواست آوازم باش، اگه دلت خواست آهنگم کن، تو که نباشی خیلی تنها من، اگه دلت خواست دلتنگم کن،
تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ماه از بی کسی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من، اگه دلت خواست آبم کن با غرم لبه ها
آرومم، همین که گرمه با تو دستم، همین که با من هر جا هستی، همین که با تو هر جا هستم،
تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ماه از بی کسی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من، اگه دلت خواست آبم کن با حول لبه ها عشق من، اگه دلت خواست
رادیو فردا گوش می کنید.
سر راهش توی خیابون زیر تابلو
میدونستم بر نمیگرده، میدونستم تموم نمیشه، اگه تمومش نکنم باید آروم بگیره دل دیوونه من. میدونستم بر نمیگرده، میتونستم یادم نمیره، میدونستم تموم نمیشه باید آروم بگیره دل دیوونه‌ام. من سر راهش توی خیابون زیر تاب دورش هستم، میدونستم بر نمیگرده، میدونستم تموم نمیشه، اگه تمومش نکنم باید آروم بگیره